أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نتیجه ای که معلوم آخوند بر انقسام هم به حمل اولی ذاتی و حمل عرفی و حمل عرضی و شایع صناعی گرفتن، عبارت از اختلاف در مفهوم و وجود تصورات ذهنی و اندراج این مفاهیم به حسب وجودشون در تحت مفهومی کیف بود. مرحوم آخوند با این بیان این تضاد را مرتفع کردن که گرچه طبایع نوعیه که همون عبارت است از ماهیات وقتی که در ذهن تصور بشود همون طبیعت و همون ماهیت با همون حدود و صدور خودش وارد میشه و اون چرا که انسان از هر طبیعتی معقولی که تصور کند عبارت است از همون ماهیت اون طبیعت. از این نقطه نظر در ماهیاتی که ذهن تصور میکنند فرقی نیست. اگر ما جوهر را تصور کنیم، ماهیت جوهریه را تصور کنیم، همون جوهر در ذهن میاد و اگر ماهیت عرضیه را تصور کنیم همون در نظر میاد. اگر شما یه خط را در ذهن تصور کردی، به جای اون خط کتاب یا دفتر و یا سنگ و شجر در نظر نمیاد، بلکه همون معنای کمیت در نظر میاد. این عبارت است از ادراک، از ادراک هر حقیقتی در وعاء ذهن بر اساس همون ماهیت لاغه. اما صحبتی که ما در اینجا میکنیم ماورای این قضیه است. به عبارت دیگر ادراک ما از هر ماهیت مطلب و خود وجود این ادراک مطلب و آخر، حتی تصور معنای عدم، حتی عدم مطلق، ادراکش چیزی جز نیستی نیست. ادراک عدم یعنی نیستی، نبودن، خارج وجود است و در مقابل وجود. این یه مطلبی است که شما نمیتوانید در خارج ما به ازایی برای این تصورتون قرار بدید. اون چرا که ما در خارج مشاهده میکنیم مظاهر هستی است، اما حقیقتی به نام نیستی و به نام عدم در خارج ما نداریم. در این حال این حقیقت را ما تصور میکنیم، این مفهوم را ما در ذهن میاریم و بر این اساس اعتباراتی را مترتب میکنیم بر اساس این مفهوم. حالا این مفهومی که در ذهن آمده و وجود پیدا کرده، چون اگر وجود پیدا نمی کرد که ما نمی توانستیم آثاری را برش مترتب کنیم، ما نمی توانستیم فکر خود را به اون مشغول کنیم، پس معلوم میشه وجودی پیدا کرده. یعنی همین مفهوم عدمی در ذهن وجود دارد. این وجودی که پیدا می کند، این وجود در تحت چه مقوله‌ای خواهد بود؟ لذا اینجاست که مرحوم آخوند بین این دو مسئله تفکیک قائل میشن. مسئله اول اندراج هر مفهومی در تحت ماهیت خودشه در عالم مفاهیم. وقتی که من میگم شجر، این شجر مندرج است در تحت مفهوم، در تحت اون مفهوم ماهوی که ما از شجریت استنباط میکنیم. این از نقطه نظر مفهومی. از نقطه نظر مقوله‌ای مندرج است در تحت مقوله کیف. چون کیف نفسانی است و کیف نفسانی حسی از وجود عرضی دارد و به واسطه این که در ذهن نقش پیدا کرده و تصور پیدا کرده، این در اندراج همین حقیقت وجودیه که عبارت است از کیف که حقیقت وجودیه عرضیه است، در اینجا اون نقش می‌بنده. البته خب و ما خود سالهای میزنن امبولت و قلت ها میگن که صحبت شده، یعنی به حیث مجموع این مطالبش صحبت شده و فقط از رو مونده که رو رو میخونیم، اگر جایی میاد که چیز رو درست میکنیم. لئنما یلزم لو ترتب علیه اثرو، لازم میاد که این مفهوم در تحت همون مقوله جوهر باشه در ذهن، اگر اثر اون جوهر بر این مقوله بر این مفهوم صدق کنه. بان یکون نفس و مفهوم الجوهر مثلا من حیث هو من حیث هو و به شرط کلیه اذا وجد فی الخارج خان لافی موضوع، به این که خود مفهوم جوهر وقتی که میگیم اشجر و ماهو میگیم جوهر و سلب و نباتیت و لهو نمق و لهو آثار و کذا، اینی که میگیم شجر جوهران، این جوهر را به عنوان کلی در ذهن میاریم دیگه، نه به عنوان خصوص. یعنی این شجر مصداق برای این کلی که جوهریت خواهد بود. وقتی این مفهوم ما داخل در تحت مقوله جوهر است که همین جوهریت کلی که اگر در خارج بخواد تحقق پیدا بکند او آثاری داره و ما مشاهده میکنیم، همون آثارش بخواد در ذهن باشه و او ممتنه هم من حیث هو به شرط کلیت، که میگیم جوهر ما اینجا کلیت را آوردیم دیگه، اذا وجد فی الخارج وقتی که در خارج بیاد کان لافی موضوع، این دیگه در واقع چون جوهره در موضوعی نیست، لذا همینو میگن، لذا میگن این ممکنه که تحت وجودش وجود این از میشود که شجری که در ذهن آوردیم بره در تحت مصداق برای جوهر باشه، چون این جوهری که ما در اینجا در ذهن آوردیم جوهر کلیست، این جوهر کلی هم هیچ وقت وجود پیدا نمی کنه. پس بنابراین اون شجری که در ذهن آوردیم در تحت مقوله جوهر نیست. شنو همین می فهمن. و هذا المفهوم به شرط کلیت یمتنع وجود او فی الخارج، این مفهوم به شرط کلیت بریم چه در خارج باشه. پس در ذهن هم که این مفهوم به شکل کلیست جوهر نخواهد بود. از کل موجود خارجی مشخصون، هر چیزی که بخواد در خارج تحقق پیدا کنه باید تشخص پیدا بکنه، هیچ مفهوم کلی در خارج نمیتونه تحقق پیدا بکنه الا در ذهن فرد، در حالتی که شما در ذهنتون مفهوم کلی میارید وقتی که میگید اشجر و ماهو میگید جوهران، نمیگید جوهران خاصو که حاضر نفس و حاضر شجر باشه، میگید جوهران جوهری. وقتی گفتید جوهران هم از عنوان کلی جوهر شما در تعریف این شجر شما در ذهن میارید و هر امر کلی چه در خارج باشه این در اینجا قابل تشخص نیست، یعنی قابل تشخص در مصداق خود کلی مشخص نمیشه و نه در ذهن هم تشخص پیدا نمیکنه. چرا؟ چون فرض این است که شما که میگید جوهران در اینجا یک جوهر کلی تصور کرد، پس بنابراین این جوهری که شما در ذهن میآورید مفهوم جوهره نه مثل آقا جوهر. جوزه نه ده. نه ایزا نه تصور شده کلی نه لا احنا نتصور شجر جزئی، خب احنا ولو احنا نتصور شجر جزئی، خب الفی تعریفه احنا نقول جوهر کذا و کذا، نه فی تعریف، ولیکن نفس هذا شجر شجر جزئی هو مفهوم شجر او مصطاق شجر مصطاق مخالف الحديقة بوده بشوش الزهن الذي هو في الزهن هو مفهوم الشجر، وفي تعريفه احنا نقول شيء احنا نقول هو مثلا نفس المفهوم. المفهوم لا يكون في الحبيبة. مصطفى المفهوم بالحبيبة. فإحنا نحكي عن هذا المصطفى والزحف.
وبالحكاية عن الكل وعن جزء واحد.
الكل يعني عن الغيب متصوى على الكل بس بالذهن.
أنا أقول
الحكاية. الحكاية عن الجزء هو مثلنا أقول لك. الكل أنا نبوء الشجر. الشجر هو جوهر كذا. هذا هو الكل. الحكاية الكل. هذا الشجر لا يدل بالخارج بل بالذهن. الشجر الجزئي أيضاً إذا نحكي الشجر بالحديثة أشوف أنا هذا الشجر بالعلم ما هو أو الجوهر كذا وكذا كلاهما واقع لأنه كان المفهوم في الذهن هو عبارة عن الذي إحنا وصلنا نحكي يعني إحنا إن نظر شيء مساوي لهذا الشيء المساوي هو المعنى الكلية هو المعنى الجوهرية.
بالنسبة للمفهوم
عش لا يوجد فرق بين الجزئي لا إحنا وصلنا كذا بالنسبة للموضوع نعم بالنسبة للموضوع إحنا نحكي يعني شيء جزئي يكون هذا المفهوم في ذهننا في الشجر جزئي ولكن تعريفه الكلي يعني تعريفه الكلي على حصار أنه يكون من مصداق هذا المفهوم الكلي ولكن إذا مثلا نحكي عن مفهوم الكلي هذا المفهوم لا يكون في الخارج هذا الوقت وكذا نقول في أكثر الحدود المفهومات در بيشتر حدود المفهومات ما این مطلب را میگیم اونهایی که به اصطلاح درش به اصطلاح معنای جوهریته که اینکه اکثر گفته در همش خب در عرضیاتش هم همینطوره منتها خب ایشون چون در جوهر صحبت میکنن اینو اکثر آوردن فان حد الحیوان حد حیوان عبارت از هو مفهوم الجوهر و نامی الحساس لا یسبق علیه هذا المفهوم الحمل الشایع به حمل شایع این مفهوم برای سر نمیکنه به حمل شایع جنبه وجودی او برای سر میکنه این به حمله اولی ذاتی است که میگیم که فرض کنید که میگید که آب برای گوسفند بخر بیاد شما برمیدارید فرض کنید که میگید که میره دم اون یارو اون گوسفند فروش میگید که آه حیوان حساس و نامی یا لهو کذا و مثلا خصوصیات و یه همچنین چیزی ما میخواییم یکی والا اگر میخوایی دعا بخونی برو مسجد اگر میخوایی گوسفند بخری گوسفند اینجاست اینم اصطلاح داره اینی که میگه این گوسفند اینجاست یعنی میگه آه این به حمله شایع سنایی قضایای متعارف قضایای عرفی بار میشه تو اومدی گوسفند از ما میخری اما آمدی ماهیت گوسفند را به حمله اولی ذاتی اون ماهیت را در معرض بیع و شرا قرار میدی در حالتی که ماهیت گوسفند و غنم در معرض بیع و شرا قرار نمیگیره اون در معرض به اشراه طلبیدی قرار میگیره اون از اون حجره ها اونی که در خارج هست وجود خارجی گوسفنده و غنمه که در معرض به این اشراه قرار میگیره درست شد؟ و این حمله علیه حملا اولیان و این که حمله این بر این به حمله اولی است و این بود اذا لم یکن تبایع نوعی مندرج تحت المقولات به ذواتها وقتی که تبایع نوعی کلیه مندرج نیستن در تحت مقولات به ذواتشون یعنی خودشون خود اون تبعات و حقیقتشون داخل در تحت مقوله نیستن چون اینها داخل در تحت مفاهیم و نه در تحت مقولات فی ایه نرمی کامل الوجود چه وجود خارج چه وجود ذهنی پس بنابراین نمیکنه مقول ذاتیتن لها دیگه بنابراین مقوله ذاتی برای این تبایع نوعیه نخواهد بود در حالتی که شما در تعریف این تبایع نوعیه مقولات رو میارید میگید که شجر و جوهر و الخط و کم و اللون و کیف و اینی که الان شما در تعریف دین از میشود که تبایع نوعیه مقولات رو میارید پس بنابراین باید در تحت مقولات باشن خودتونم که میگی در تحت مقولات نیستن چطور بین این دو قضیه جمع میکنی و صادقتون علیه ها باید بر این صدق بکنه علایه وجه اخذر چه بر وجه وجود خارجی چه بر وجه وجود ذهنی ولم یکنن اشخاص ایزن مندرجن تحت تلکل مقولات علاها دل وجه پس بنابراین اشخاص دیگه مندرجه در تحت این مقولات نیستن چه اشخاص خارجی چه اشخاص ذهنی. چون شما گفتید که این طبایع در تحتیش معموله نیست، وقتی که این طبیعت نوعیه شجر، حجر، آسمان، زمین، ستارگان، فرش، درخت، دیوار، سنگ، انسان، غنم، تمام اینها وقتی که ما در ذهن اینها را تصور بکنیم در تحت معمولی از معمولات نیستن، پس بنابراین در وجود خارجی هم در تحت معمولات نباید باشن، چون معموله ذاتیه برای این هاست. نفی معمولیت که ذاتیه برای این هست از این موضوع اقتضا می کند که این موضوع داخل در تحت هیچ معمولی از معمولات چه در وجود خارجی و چه در وجود ذهنی نباشه. و هو خلاف از حقیقت و شی لیست الا ماهیت و نوعیت، نه زیرا حقیقت شی همون ماهیت نوعیه شیه و شما که ماهیت نوعیه اون شی را از این سلب میکنید، میگید در تحت معموله نیست. جوابی که ایشون میدن میفرمایند کان و موجود مندرجن تحت معمولتن یستر تو امره، هر موجودی که داخل در تحت دو معموله باشه این اقتضای دو مطلب را میکنه. مطلب اول ان یکون مفهوم و تلکل معموله مفهوزن فی حقیقته، اینی که مفهوم این معموله در حقیقت این شی اخذ شده باشه. در تعریف این شی شما مفهوم رو بیارید، یه خط را شما در ذهن بیارید، بگید الخط و ماهون، خط عبارتان انی کم متصلان غار کنند لبون که خطون واحده. این تعریف تعریف نیست که فرض کنید که برای خط شما میارید، پس کم را در تعریف این خط شما اخذ کردید. از سطح ماهون عبارتان هم میشود که خطین لهو حدودان کمان متصلان قارنان لهو حدون من طرف ناره و به طرف صافن این و همین شاید که متصلان و قارنان یعنی قسم ما به قسم این یعنی قسم ما به قسم این تعریفیست که فرض کنید که برای سطح میاریم. سطح پس بنابراین عبارت شد از مقوله کمی که این خصوصیات را دارد در مقابل کمی که خصوصیات دیگری دارد، غیر قار است و تدریج الحصول است که عبارت است از زمان، درست شد؟ پس بنابراین اولین چیزی که بخواد یک شیء داخل در تحتیه مقبوله باشه این است که خود اون مقبوله در تعریف این آورده بشه. اگر خط بخواد داخل در تحت مقبوله کم باشه باید شما کم را در تعریف خط بیارید. اگر انسان بخواد در با داخل در تحت مقوله جوهر باشه شما باید جوهر را در تعریف انسان بیاد. در انسان جوهران حساس و نامیر متعلقون به الاراده ناطقون، درست شد؟ پس جوهر باید در تعریف انسان آورده بشه. پس این میشه چی؟ این میشه اخذ مفهومی. کما یقال از سطح کمون متصلون قارنون منقسمون فی جهته اینه، فقط جهت بالاتر. و انه او عاطب رفیع آز مفهومات، در این سطح این مفهومات عقص شده است اعتبار اجزاء الحد فی المحدود، اعتبار اجزاء حد در اون محدود، در اونی که به اصطلاح چیز شده اندازه گیری شده. ثانی هم مسئله دوم ان یترتب علیه اثره، اینی که اثر اون مقوله مترتب باشد بر اون موجود. یعنی وقتی که شما اون جوهر را در تعریف انسان میارید باید اثر جوهر را هم در انسان مشاهده کنید. و الا اگر شما انسان را بگید که فرض کنید که یک انسان را بگید جوهران، همینطور انسان تخیلی را بگید جوهران و اثر اون جوهر را نداشته باشه، این داخل در تحت اون مقوله نیست. اگر شما به هم می شود که از صد بگید که از صد و جوهران، چرا خلافه؟ چون آثار جوهریت به صد مترتب نمیشه. جوهر عبارت است از موضوعی که اذا وجد فی الخارج وجد لا فی موضوعه، در حالتی که صد وقتی که در خارج بخواد پیدا بشه قبلا بعد موضوعش باشه و اول صد به تل عرش سن من باش عرشو اول باید درست بکنی بعد بیا نشونگار بهش ببندی. تا کتاب نباشه بعد سطح برش مترتب نمیشه، تا کتاب نباشه لون بر این صفحات مترتب نمیشه. پس بنابراین اثر جوهر که لا وجود در خارج وجود لا فی موضوعه در اینجا وجود ندارد. ان یترتب علیه اثرو، اثر اون مقوله باید در این موجود ما و موضوع ما باید وجود داشته باشه، و ان یکون به اعتبار کمیته، به این که این سعد به اعتبار کمیتش قابل برای انبساط و مساوات باشه، و به اعتبار اتصالش چون کم متصله باید دارای اجزای مفروضه باشه و مشترک باشه در حدود این اجزا، این جزء هم بشه به این حد اضافه بشه هم بشه به این حد اضافه بشه، این برای خط. و به اعتبار قرارهی چون قاره به خلاف زمان دارای اجزای مجتمع در وجود باشه، تمام اجزایش دفعتون واحده هست، این خط اگر شما تصور بکنید، این سطح رو تصور بکنید، تمام اجزای این سطح دفعتون واحده هست، غیر از زمانه که باید اول یه زمانی وجود داشته باشه، بعد زمان بعدی بیاد این انصراف پیدا بکنه، زمان بعدی بیاد جایی، تا که اون حاصل میشه باز زمان بعدی بیاد جایی، این دفعات واحده نمیشه در وجود پیدا بشه اجزای زمان، به خلاف کی؟ به خلاف سن. خب این آثار، آثار برای کمی، وقتی که این آثار برای کم شد، سد که داخل در تحت مقوله کمی میشود مصداق واقع بشه، حالا میشه مصداق باشه. پس دو چیز در اینجا داره، یکی اخذ مفهومی، یکی اخذ وجود. از نقطه نظر مفهومی باید این مقوله در تعریف این موضوع آورده بشه، این از نظر مفهومی. از نظر وجودی آثار این مقوله باید بر این موضوع حمل بشه، آثار کم، کمه، قاره، متصل، زوجهته، فقط این باید آثار بر این سطح چیه بارشه. شما میبینید این زوجهته اینه منقسم میشه، اجزایش همه اجزا قاره، دارای اجزای مشترکه و همه از میشود که فعلیت الحصول، نه متدرجت الحصول. این الان شما در اینجا میبینید وقتی که تمام شد، پس این سطح مصداق برای مقوله کم خواهد بود. اذا تمهد هازا، وقتی که مشخص شد فعلا ان تبای نوعیه، طبیعت های نوعیه، تمام تبای نوعیه کل دیگه، اذا وجدت فی خارج، اگر در خارج تشخیص وجود پیدا بکنه و تشخصت به تشخصات خارجیه، با تشخصات خارجیه این تشخص پیدا کنه، تعین پیدا کنه، فرد بشه در خارج، یترتب علیها آثار و ذاتیاتها، آثار ذاتیات این تبای نوعیه بر این وجود خارجیه، تشخصات خارجیه مترتب میشه. انسان رو ما میگیم جوهر و نامی و حساس و متحرک و بالارادت ناطق. خب اگر این این کلی کلی طبیعت کلی انسان بخواد در خارج تشخص پیدا کنه، در ضمن خب ایشون الان موجود و واحد و حساس و حساس چیه؟ یه سیخ بزنی میپرم بالا، اینی که میپرم بالا معنیش معنی حساسیت دیگه، حساس متحرکون حرکت میکنن، بل اراده و اراده حرکت میکنن، تو نیست که بغیره بروشن، متحرکون بل ارادت ناکر، قوه نطف و قوه تمیز بین حق و باطل، و حمدالله خداوند در ایشون قرار داده، درست شد؟ این میشه فرد برای انسان. آثار اون حقایق و آثار اون جهاتی که برای جوهر است باید در این وجود موجود باشه، وقتی که موجود شد این میشه چی؟ این میشه مصداق. اعتراض بکن لکون شرط ترتب آثار هو الوجود العینی، چون شرط ترتب آثار عبارت از وجود عینی است و اینم در خارج چیه؟ وجود پیدا کرده، پس آثار هم بهش مترتبه، این مال خارج. و اذا وجدت فی الذهن، اگر این تبایع نوعیه در ذهن پیدا بشه، ما تصور کنیم، کاری به خارج نداریم، ما یه انسان را در ذهن تصور میکنیم، در ذهنمون میاریم، من حیث طبیعتها، از حیث طبیعتش، و تشخصت به تشخصات زندگیه، و تشخص پیدا بکن به تشخصات زندگیه، یعنی ذهن به او تشخص میده و این انسان را به انسان ذهن در ذهن تصور میکنه، مصداق نه؟
مصداق
نه، مصداق کلی مستقل ذهن مش مستقل کار. یکون و تلک تبایع، این تبایع حاملتن حمل می کند به مفهومات ذاتیات، مفهومات ذاتیات این موضوع را، این تبایع قد می شود که کلیه اینها را حمل می کند. اون انسانی را که شما در ذهن تصور می کنید، اون انسان اون مفاهیم ذاتی برای انسان رو دارد. وقتی که شما انسان را تصور می کنید، انسانی را تصور می کنید که صحبت می کند، انسانی را تصور می کنید که دو متر قد داره، انسانی را تصور می کنید که قوه دراچه داره، انسانی را تصور می کنید که متحرک حساس بالاراده است. متونه این که تو مغزتون راه میره، نه تو مغز راه نمیره، تصور میکنه. تصور میکنه یعنی اون مفاهیم و ذاتیات را همراه با اون صورت ذهنی میآورید، نه اینکه یه انسانی را تصور کنید که اون انسان نه کم داره، نه کیف داره، نه لون داره، نه وضع داره، نه نطق دارد، نه ماهیت داره، هیچی نداره. پس این چی؟ شیر بیدیو یالو نمیدونم سر و اشکامه دیگه، هیچی نداره. پس ماهیت کلیه را هم که ما تصور میکنیم در ذهن خودمون، اون ماهیت کلیه مفاهیم ذاتیات، ماهیت این مفاهیم، این طبیعت کلیه رو باید همراه خودش داشته باشه. منتها چی؟ منتها آثار خارجی رو نداره.
هر طبیعت نوعیه را اگر شما بخواید تصور بکنید، اون طبیعت نوعیه قطعا مبهم خواهد بود. چرا؟ چون اون طبیعت، اون چرا که در خارج تحقق پیدا می کند، اون جزئیاتی است که مربوط به اون مصداق جزئی است. در خارج انسان ها متفاوت هستند، بعضی ها فرض کنید سفید پوست هستند، بعضی ها زرد پوست هستند، بعضی ها سیاه پوست هستند، بعضی ها قرمز هستند، بعضی ها سبز هم و سرخ هم و بنفش هم. خلاصه همه جور فرض کنید که انسانی ما در خارج چه داریم. آیا ممکن است یک انسان در خارج باشه در عین اینکه سفید پوسته در عین حال هم سیاه پوست باشه؟ این امکان نداره. یا انسانی که در خارج باشه دو متر قدش هست در عین حال یک متر و نیم باشه؟ امکان نداره. انسانی که در خارج در عینی که وزنش 80 کیلو در عین حال 50 کیلو باشه؟ امکان نداره. پس این مقارنات خارجی و این خصوصیات خارجی با هر تک تک افراد امکان نداره. یا اینکه فرض کنید که از نقطه نظر خصوصیات نفسی افراد متفاوتن. یه انسان بخیله، یه انسان جواده، یه انسان کنزنه، یه انسان حدت ذهن داره، یه انسان استعداد داره، یکی نداره، یکی. هر شخصی برای خودش خصوصیات مختص به خودش را داره و با این خصوصیات مصداق در انسان کلی. درست شد؟ حالا اگر شما یه انسانی را تصور کنید کلی که همه این خصوصیات را در بر بگیره، اون انسان آیا میشه انسان مشخص باشه؟ یه نمیشه باشه، اون باید کلی باشه. لذا ادراک تبایع کلی قطعا باید به صورت ابهام باشه، نه به صورت تشخص. از الاثار للموجود لا للمفهوم، زیرا آثار مال موجوده، آثار مال مفهوم که نیست، مال اون شیء است که وجود داره، وجود خارجی داره. مثلا الحاصل من از سطح فزه، اونی که حاصل می شود از سطح در ذهن، متضمن لمعنی کم، معنای کم رو داره. وقتی که میگین سطح، سطحش چقدره، کم در نظر ما میاد. لاکن لیس به حیثیت ترتفی آثار کمیه، اینطور نیستش که آثار کمیت باشه مغز آدم یه دفعه باد کنه بشه 3 کیلومتر مربع، اینطور نیست. از لیس الحاصل فی الذهن، اینطور نیستش که فرض کنید که در ذهن حاصل بشه من حیث انه، گرچه از یک باب اون در باب مجردات و صور برزخی اینها دیگه اونجا خیلی مطالب دقیقی هست که چطور انسان
با تصور اون مفهوم، اون مفهوم خواهد شد. انسان با تصور یک مصداق، مصداق خواهد شد. تبدل نفس و اتحاد نفس با اون مفهوم و کیفیت تجردش که اینها دیگه بحث‌های خیلی دقیق عرفان نظری است، به واسطه همین قضیه برای انسان تجرد پیدا میشه و مراتب نفس رو میتوانه طی کنه تا عینیت پیدا نکند و تا وحدت با مفهوم پیدا نکند و با مصداق نمیتواند این دگرگونی و دگردیسی و تغییر و تحول در نفس پیدا بشه. حالا اینا بحث‌های فلسفی است، اونا دیگه بحث‌های خاصی به خود را دارند، ولی از نقطه نظر وجود خارجی، وجود مادی، منظور همین وجود مادی نه، این وجود مادی آثار خاصی به خودش داره که در ذهن طبعا آثار نیست. البته بعداً بیان می‌کنیم و عرض می‌کنیم که حتی آثار ذهن از آثار خارجی قوی‌تره و آثار ذهن جنبه علی داره، برخلاف اون چه که تصور میشه که آثار خارجی علت است و از ذهن متأثره. ذهن من حیث انه موجود و ذهنیون نیست، اونی که حاصل میشه و در ذهن از حیث این که این موجود ذهنیست و قائم به ذهن است، این دیگه قابل برای انقسام به علل اجزای ذاته نیست. اینطور نیستش که ذاتن قابل انقسام به اجزا باشه مثل کم. کم اونیست که ذاتن قابل انقسامه، ذاتن قابل انقسامه، این خط ذاتن قابل انقسامه. شما از هر جا میتونید تقسیمش کنید، از اینجا تقسیم کنید، اینجا تقسیم کنید، تقسیم کنید، ذاتن قابل برای چه؟ برای انقسامه. اینی که میگه ذاتن در مقابل بلعرضه که مثل جوهر باشه، جوهرم قابل برای انقسامه، مثلا بلعرض کم یا کیف قابل برای انقسامه بلعرض. وقتی شما این دو قسمت کردید، این کیف در واقع دو قسمت شد، ولی کم به خب این اینجوری بل هو معنا بسیط، بلکه این یک معنای بسیطی است که در ذهن آمده. این سطح مجرد است به حیث اذا وجد فی الخارج، اگه در خارج بیاد آثار مترتب میشه، یترتب علیه آثار و کمیت لذاته و مثل ذالک الحاصل من مفهوم الانسان هو معنا حیوان ناطق مجملا. ایشون آنجا به اصطلاح فرمودن که معنای حیوان ناطق به طور اجمال این چیه؟ این در ذهن میاد، لاکن لیس حیوان، ولی حیوان دیگه نیست، اونی که در ذهن ماست مفهومه، نه اینکه حیوان بعبر کنه. نه ترتب علیه از مشابهت کرد لاکن لیس حیوان یا ترتب برای آثار حیوان، من این بعبر رو برای حیوان ناطق گفتم. خب دیگه بالاخره شاید همین هم هست، نمیدونی بالاخره یا ترتب علیه آثار حیوانیت، آثار حیوانیت درش مترتب باشه. من الابعاد، آخه والا تو به هر جا نگاه میکنیم از عقل خبری نمیبینیم. از اون طرف هم در حیوانیت شکی نیست، حیوان هستن، اون تو از نطق نمیفهمیم، بالاخره این چیزی باید گذاشت دیگه، بالاخره یه فصل ممیزی باید در اینجا به اصطلاح بگذاریم. حالا دیگه بالاخره هر کی در هر مقدار که حسن زن داره. من الابعاد بالفعل، از ابعاد بالفعل و تحیز، نموف، حس، حرکت، اینها در ذهن چیه؟ نیست، بلکه تزمن و نمعن الحیوان، بلکه متضمن است به از می شود که برای معنای حیوان المجرد عن العمل المعذور عن الاثار، آثار ندارد افعال و کذا حال و ناطق. انشاءالله آمون داده شنبه اما هستی اونتا قایده شی قایده تحتیل باشه شاید باشه این
تحتیله
آن تحتیل داره
اینجا که
هم
هستی
اینجا که هستی اینجا که هستی اینجا که هستی اینجا که هستی اینجا که هستی اینجا که هستی اینجا که هستی اینجا که هستی اینجا که هستی اینجا که هستی